وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. بازنشر سخنرانی دکتر صالح نجفی در نشستی پیرامون سوزان سانتاگ و مقاله مشهور علیه تفسیر به تاریخ 7 اردیبهشت ماه 1398.
سلام به همین دوستان، خوش اومدید. من دوست داشتم البته سر وقت شروع کنیم، ولی به دلیل مختلف گفتن جا شیراز اینو تا سر وقتشون یه چند دقیقه بریم برای دیگه ما بر اساس همون ساعت اینجا کار شروع میکنیم. من دارم وقتتون خیلی نگیرم، یعنی حدود یک ساعت یک ساعت و ده دقیقه براتون صحبت میکنم اگر که فرصت بمونه برای اینکه شما حرفی بزنن بچه‌ها یا مشارکت تو بحث باشه من در خدمتتون هستم. بحثی هم که براتون طرح میکنم شاید برای خیلیاتون آشنا باشه. این عنوانی هم که خب عنوانی است که احتمالا برای اکثر دوستان شناخته شده است، عنوان مجموعه خیلی خواندنی از مقاله های سوزان سانتاگی که در دهه 60 میلادی منتشر میشه و من شخصا به این مجموعه مقاله ها به چند تاش به خصوص علاقه زیادی دارم. یعنی شاید خب به نظر خیلی ها بیاد که زمان گذشته و خیلی حرفای نوتر و کاملتر و انتقادیتر بعد از این هم گفته شده و اون شکلی از برخوردی که سوزان سانتاگ در دهه 1960 به آثار هنری داشت یا به فضای حالا از دید او تفسیر زده دهه 1960 واکنش نشون میداد، شاید ما از اون فضا عبور کردیم و این مقاله ها اونقدر دیگه خوندنی نباشن یا به اصطلاح امروزی ها معاصر نباشن یا ما میتونیم مقاله بهتر یا نظری پردازه بهتر رو دنبال کنیم. فرم نوشتن سوزان سانتاگ هم همونجور که خب دوستانی که علاقه دارن به خصوص تو اون مجموعه بیشتر از مقوله اسی نویسی است، جستار نویسی است و شاید خیلی مورد پسند برخوردهای آکادمیک نباشه. به هر حال شما وقتی میخواین یه اثر هنری رو نقد کنید یا تحلیل کنید یا واکنش نشون بدید، به هر حال سعی میکنید یه دستگاه نظری برای خودتون بنا کنید، بگید که من از فلان موضع نظری دارم واکنش نشون میدم به فلان اثر هنری و درک معانی پنهان یک اثر هنری به کمک گفتارهای نظری مختلف میسره. و خب شما باید اون گفتار نظری مورد علاقتون یا گفتار نظری پیچیده تر و پیشرفته تری که در دستتون هست اون رو برگزینید و بعد برید سراغ اثر هنری. اینکه این مقاله در دهه 60 با ادعای ضدیت یا مبارزه با تفسیر نوشته میشه و اینکه الان ما میخواییم دوباره مرورش کنیم شاید نیاز به این مقدار توجیه ها داشته باشه. من بعضی از توجیه ها رو از وضعیت خاص خودمون، یعنی وضعیت ویژه‌ای که گرفتارش هستیم توی جامعه فعلی، یعنی به هر حال الانی که خب ما به شکل‌های مختلف درگیر پیامدهای تفسیرگرایی هستیم توی همه حوزه‌ها، هم در سیاست، هم در برخورد با آثار هنری و هم در این فضای مخشوش و پر از تناقضی که یکی از مصادیقش احتمالاً فضایی است که ما الان توش نشستیم، یعنی جامعه در کل یا در تمامیتش هیچ نسبتی با تفکر یا حتی حد معقول، حتی اقل معقولی از کتاب خوندن یا کار نظری کردن نداره، ولی در بعضی از محافل یا سلول‌های کوچک بعضی آدم‌ها دارن از نوترین و حالا نگیم نوترین، بابروزترین، مدرنترین بحث‌های نظری غرب استفاده می‌کنن و حتی به اونها نقد می‌کنن یا به دو سه تا متفکرای غربی فوش میدن، از چند تا فیلسوف غربی دفاع میکنن. این فضا فضای خب عجیب غریبی است، یا یه شکل ویژه‌ای از نابرابری، حد ناجوری از بحران اقتصادی دامن جامعه رو گرفته و پشت سر هم مال و نمیدونم سوپرمارکت‌های بزرگ و مرکز خرید و تجاری و یعنی توی فضای پا میذارید فکر میکنید که اینجا خب دبی یا خانم‌ها البته خب حجابشون یه مقدار بیشتر مثلا از اروپا یا ترکیه، ولی توی خیابون‌ها یا توی تلویزیون یا مقامات رسمی و حالا این تفاوت‌ها تفاوت‌هایی است که فکر کنم نباید نادیده گرفت. یعنی هر چند نفری که دور هم میشینن و دارن حرف میزنن از یاد خودشون نبرن که تو چه واقعیتی زندگی میکنن، به چه چیزهایی دارن واکنش نشون میدن. همین رو برای این میگم که به نظرم احتیاج داریم در مورد علایق نظری خودمون یا دنبال کردن بحثای تئوری که روز با یک کمی تأمل، یک کمی تردید یا لااقل با یک درجه ای از آیرونی برخورد کنیم. یعنی بدونیم که یه مقدار بی ربط خیلی از بحثایی که داریم میکنیم، ولی امید داشته باشیم یا تلاش کنیم که این بی ربطی رو تبدیل به یه چیز ربطمند بکنیم توی وضعیتی که درش هستیم. همین رو برای این گفتم که باز هم کافیست که شما آخر هفته توی تهران باشید یا بقیه شهرها خیلی اطلاع ندارم و سر بزنید به گالری ها و کارهای هنری و بحث‌های زیباشناختی که میشه رو تو اون محافل دنبال کنید و بعد دوباره برگردید توی خیابون، توی مدارس یا بحثایی که بچه‌ها یا جوان‌ها بین هم دیگه می‌کنن یا بحثی که احتمالاً خود ماها هم توی فضای بسته‌تر یا توی خانواده‌مون می‌کنیم. اینا یه مدت با هم دیگه بسنجیم ببینیم خب وضعیت این مدت ناجوری است یا اسم شیک‌تر هم داره، این مدت خب پست مدرن، این مدت ارتباطی است، از همه رنگ نمی‌دونم اسمش چیه. در واقع ما یه بریکولاژ مضحک تاریخی توی جام این 40 سال ساختیم و در قبالش هم فکر می‌کنم هر نسلی به اندازه خودش مسئوله، نسل ما به یک اندازه، نسل بعد از ما به شکل‌های دیگه و نسل قبلی هم خب دیگه مشخصه. این مقدمه رو به حال به هر چند آشوب هست بپذیرید تا بتونیم بحث علیه تفسیر رو شروع کنیم. من کارم با قرائت دقیق مقاله شروع میکنم و سعی میکنم براتون یه مثال های بیارم. در ضمنش ازتون میخوام که ربط و نسبتی که موضع‌گیری به نظر من نبوغ‌آمیز سانتاک توی دهه 60 علیه تفسیر داره رو با وضعیت خودمون بسنجیم. ما گرفتار در واقع یه شکل مبتذلی از تفسیرگرایی تو ایران هستیم. به هر حال دارن بر اساس متن مقدس به اون حکومت میکنن و هر چند وقت یه بار کسانی پیدا میشن که بهتون میگن که این متنها دقیقاً چون مقدسن قابل تفسیرن و این موضوع شاید فکر کنید که مثلا توی دهه 60 به زبون اومدنش از قول یک روشن فکر آمریکایی یا اروپایی معانی داره که برای ما یه مدار ناروشنه یا به فضای واکنششون میده که گفتم یه جور تورم تفسیر یا وفور تفسیر توی تمام بحثا بوده، اما در اینجا هم به شکل دیگه توی سطح دیگه و با ابعاد دیگه شما با همین قضیه درگیر. برای دوستانی که خب مقاله احتمالاً قبلا خوندن یا تو ذهنشون نیست، مقاله رو با همون دو نقل قول خیلی معرکه‌ای که سانتاک در ابتدای مقالهش رو برده آغاز می‌کنیم. مقاله سوزان سانتاک با عنوان علیه تفسیر دو به اصطلاح اپیگراف داره، دو جمله کوتاه در صدر مقاله نشونده شده تا موضوع کلی سانتاک رو بتونید شناسایی کنید بر اساس همین دو تا نقل قول. و این دو تا جمله اینقدر عالی‌اند که شاید اصلا بقیه بحثایی که می‌خوایم بکنیم باز کردن تفصیل اون موضعی است که از طریق اون دو نقل قول سانتاک گرفته در ابتدای مقاله. نقل قول اول از نقاش نابغه هلندی آمریکایی ویلم د کونینگ توی مصاحبه و نقل قول دوم جمله آیرونی که بی نظیری است از اسکار وایلد که ظاهرن در یه نامهی به دوستی نوشته. از جمله اول شروع میکنیم. ویلم د کونینگ نقاش که تابلوهایی که از زنان میکشید خیلی مشهوره توی تاریخ نقاشی مدرن و سنت اکسپرسیونیسم انتزاعی و اینها، یک بار در مصاحبه میگه که وقتی شما به اثر هنری نگاه میکنید، محتوا در یک اثر هنری مثل نگاه گذرا به یک چیزیست، لغتش گلیمسه، و مثل این مواجهه میمونه که این برق میگذره. خوب دقت کنید، این جمله ها برای کسان نیست که خب جلوی هر اثر هنری که میستن اولین چیزی که در دغدغشون اینه که این اثر هنری چی داره میگه، موضوعش چیست، کانتنتش چیست، یعنی محتواش چیست. اون به شما میگه محتوا مثل یه بارقه است، مثل یه نگاه کوتاه گذرا به یه چیزی است و خیلی خیلی کوچیکه و بعد میگذره. دقت هم میکنید اکثر بحثایی که ما در مورد کارهای هنری، آثار هنری میکنیم، از ادبیات تا نقاشی، البته عمدتا خب نقاشی که این بوده بازنمایانه تر یا فیگوراتیو تر باشه، چون به هر حال وقتی نقاشی از روتکو نگاه میکنید یا از جکسون پالک نگاه میکنید خب خیلی سخته در مورد محتوا حرف بزنید، ولی خب میدونید که وقتی دارید رمان میخونید، چه رمان قرن 19 می باشه چه رمان نیمه اول قرن 20 باشه، با خیلی از داستانهایی که همچنان نوشته میشه، بیشتر حرفایی که شما دارین با هم دیگه رد و بدل میکنید، بحثاتون، بحثایی که بینتون رد و بدل میشه درباره محتواست. و یه نفری به شما اعلام کرده که محتوا very tiny، خیلی خیلی کوچیکه و خیلی هم که در موردش حرف بزنید، در مورد یه چیز خیلی کوچیک دارین صحبت میکنید، یه بارقه از یه چیزی که اون چیز خب قاطعا یه چیز دیگه است، این محتوایی نیست که ما درگیرشیم. نقل قول دوم، نقل قول دوم از اسکار واید، و اسکار واید خب استاد آیرونی هم بود، جمله که سانتاگ ازش انتخاب کرده به نظر من در ارزش هم ارز خیلی از مانیفست های زیباشناختی قرن بیستم داره. اسکار واید در نامه به دوستش مینویسه فقط آدم های سطحی هستند که از روی ظواهر قضاوت نمی کنند. این جمله محرکه است از اون جهت که خب شما وقتی میگید یه آدم سطحی یا عمیقه، منظورتون اینه که خب آدم عمیق کسی است که به ظاهر توجه نمی کنه یا به ظاهر اعتماد نمی کنه، سراغ عمق میره، و خب آدم سطحی هم کسی است که عمق نمی بینه یا فقط ظاهر رو نگاه میکنه. خب استاد واید میگه این چرخش آیرونیکه، ولی به نظر سیاسی. شما وقتی سطحی نیستید به سطح اعتماد میکنید. چون یه مثال دیگه براتون میزنم از یه خانم متفکر معاصری که روی مقوله پوست کار میکنه معمولا، یا روی سطح کار میکنه. او طبعا میتونیم بگیم پروژهش دفاع از تحلیل های سطحیه. اون میگه که سرفیس، همونجور که از خود لغت هم نگاه میکنید تو انگلیسی، ترکیب شده از سور و فاس، که سور به معنی برتره و فیس معنی صورته. و برای اینکه خوب بفهمید سطح چیه، یه مدت به پوستتون نگاه کنید. یعنی فقط آدم های سطحی هستند که از روی، به جای سطح بذاریم پوست، از روی پوست اعتماد نمی کنن، از روی پوست داوری نمی کنن. کافیست پوست آدم ها رو بکنید تا ببینید که تحلیل عمقی یا تحلیل عمق کاف خب همه رو مثل هم میکنه. یعنی همه آدم ها وقتی پوستشون رو بکنید، ترکیبی از رگ و پی و خون و همون کثافت ترسناکی است که خب به درد فیلم های هارر میخوره. جمله اسکار واید، فقط آدم های سطحی هن که از روی ظواهر داوری نمی کنن. علت اینه که راز جهان امر مرئی است، نه امر نامرئی. اون چیزی که اسرارآمیزه اینه که ما توی جهان مرئی زندگی میکنیم، در جهان رؤیت پذیری، نه در اون بخش غیبی. و دقت میکنید تمام اینها پس پشتش یک شکلی از تفکر دینی هست. به ظاهر اعتماد نکنید، پشت پرده ظواهر، پشت پرده پندار و حقیقت بایستی اون پشت کشف بشه. و همه بحث های حتی سیاسی دنبال افشاگری هست. خوب دقت کنید، در سیاست هم اگر از اسکار واید نقل کنیم، فقط آدم های سطحی هستند که از روی ظواهر اعتماد نمی کنن. آدم های عمیق دقیقا به ظواهر نگاه میکنن. توی تحلیل هم ببینید، اکثر تحلیل هایی که شما میشنوید بهتون میگن که ببینید پشت پرده خبرهایی هست که بعضی ها بهش دسترسی دارن، و اون بعضی هایی که به پشت پرده ظواهر دسترسی دارن اسمشون هم مشخصه، اینه مش کارشناسن، یه سری آدم هایی هستن که ما نمیدونیم چجوری به چه منابع خبری دسترسی دارن که بقیه ندارن. و اون کسانی که دسترسی ندارن، یعنی غیر کارشناسان، بی خبران از وقایع پشت صحنه، اونا میشن مردم. یعنی در بهترین حالت شما یه سیاستی دارید که سیاست کارشناسانه، سیاست با خبران از پشت پرده است، و بقیه مردم با ظاهر نگاه کنن، و ظاهر مثلا چیزی نیست که بشه اعتماد کرد. ما داستان تحلیل سوزان سانتاگ رو به ترتیب خودش پیش میبریم. او در ابتدای مقالش یه تواشناسی میکنه از مقوله تفسیر، اینکه ساده نگیرید که اولین کاری که هر کسی توی تحلیل یک اثر هنری میکنه تلاش برای تفسیرشه، و بعد رقابت بین تفسیرها، تفسیر آقای ایکس از تفسیر خانم ایگرگ سطحی تر یا عمیق تره. این یه اتفاق تاریخی است. توی مقطعی تفسیر ظهور میکنه و بعد یواش یواش دست بالا رو میگیره. بس سوزان سانتاگ میگه در نیمه قرن بیستم تقریبا فرم مسلط واکنش نشون دادن به آثار هنری تفسیر آثار هنری است. این مسیر رو طی خواهیم کرد، ولی بزنیم با تواشناسی سانتاگ بریم. سانتاگ میگه که بعد تفاوت گذاشت بین دو چیز، یکی نخستین تجربه آدم ها از هنر، و دوم اولین بار که آدم ها شروع میکنن درباره کار هنری، آثار هنری نظریه پردازی کردن. این تواشناسی خیلی سخت نیست، چون اکثر کتاب‌های تاریخ هنر به شما میگن اولین آثار هنری که انسان‌ها خلق کردن، یا اولین چیزهایی که شما میدونید اون آدم‌ها دقیقا نمیدونید با چه نیتی یا با چه هدفی اینها رو خلق میکردن، ولی الان میتونید بگید که این آغاز کار هنری کردن انسانه، غارهایی مثل غار لاسکو توی فرانسه یا بعضی غارهای اسپانیا و این قدیمی ترین تجربه هنره. خب تفاوتی که سانتاگ میذاره برای طباشناسیش بین قدیمی ترین تجربه هنر و قدیمی ترین نظریه هنره. از دید سانتاگ قدیمی ترین تجربه هنر به احتمال زیاد این بوده که نه بین کسانی که کارهای هنری رو میدیدن به احتمال زیاد این بوده که هنر یه جور سحر و جادوه و من وقتی به اثر هنری نگاه میکردن یا به کار هنری نگاه میکردن هنر براشون ابزار آیین بوده، ابزار اجرای یه سری مناسک بوده و خودتون رو باید بذارین جای کسی که تو اون قاره بوده و داشته نقاشی اون گاو رو مثلا تا قار میدیده و خب میدونید که برای اونها این قضیه یه جور نیروی جادویی است. یعنی اگر شما صاحب یک تصویر، اگر تصویری رو از یه حیوانی که میخواین شکارش کنید یه جا ثبت کنید، با ثبت تصویر رو انگار روح صاحب اون تصویر رو تصویر کردید، انگار یه کار جادویی دارید میکنید. اگر موفق شد اون کار این کارو انجام بده میگید خب کارش کرده، ولی اون کار هنری ابزار اون آینه، ابزار اون مناسکه. نخستین نظریه هنر یا قدیمی ترین نظریه که ما در مورد هنر میشناسیم به طور قطع نظریه فلسفه یونان قدیمه، مشخصا افلاطون ارسطو. و تو این قدیمی ترین نظریه ما میگیم هنر همونجور که همتون میدونید محاکاته با تمام پیچیدگی‌هاش. محاکات کلمه‌ای است که ما در ترجمه میمسیس آوردیم، در زبان انگلیسی ساده‌تر میگن ایمیتیشن یعنی تقلید. افلاطون معتقد بود که هنر تقلید واقعیت یا میمسیس واقعیت. ما عمدن کلمه میمسیس یونانی رو نگاه می‌داریم چون ابهام‌های درش هست یا پیچیدگی‌هایی که توی ترجمه‌اش میشه وارد کرد. در قدیمی‌ترین نظریه‌ای که ما درباره هنر داریم یه سوال عجیب مطرح میشه. این سوال تو مقطع سوال عجیبی بوده، سوال درباره ارزش هنر. یادتون باشه تا پیش از اون، یعنی از قدیمی‌ترین تجربه‌ای که ما از هنر داریم، کسی در مورد ارزش هنر سوال نمی‌کنه. هنر از دید آدم‌ها مثل ابزار آیین میمونه، یه کاری انجام میده که خب همه بهش اعتقاد دارن. از یونان قدیم به بعد، یعنی از افلاطون ارسطو به بعد، شما درباره ارزش هنر باید بحث کنید، یعنی کار هنری رو بایستی توجیهش کنید. تو این برهه سوال عجیب ارزش هنر مطرح میشه و علت اینه که خود کلماتی که نظریه اول نظریه یا قدیمی تر نظریه هنر یا زیباشناسی رو تشکیل داده، این کلمات هنر رو وادار میکنن به اینکه خودش رو توجیه کنه. چون شما دارید میگید هنر تقلید واقعیته، واقعیت رو جدا میکنید، من یا خوب تقلید میکنم یا بد تقلید میکنم و تقلیدم یا اثر خوب داره یا اثر بد داره و من بایستی هم ثابت کنم دارم خوب تقلید میکنم و باید ثابت کنم که تأثیری که تقلید من از واقعیت روی آدم هایی که تقلید یا کپی واقعیت رو میبینن تأثیر خوب یا قابل دفاعی است یا نه. خب ما کار از افلاطون شروع میکنیم. افلاطون از اول ظاهراً با این نیت نظریه محاکات یا میمسیس رو تدوین میکنه، نظریه که البته بهش نسبت میدیم نه به اون صراحت، که بگی که ارزش هنر مشکوکه و همه کسانی که یه مقدار افلاطون خونده باشن میدونن که افلاطون یکی از هنرمندترین فیلسوفان تاریخ فلسفه است. یعنی او هم یه فرم نویسندگی ابداع کرده که هم مکالمات سقراطی است و هم تمثیل ها و تشبیه های توی نوشته های افلاطون هست که اینها ابدیان، از تمثیل قار تا داستان گوگس توی رساله جمهوری و افسانه ارک در انتهای رساله جمهوری آمده و هم با اقسام داستان های دیگه تمثیل عرابه برای روح و همون چیزهایی که دیگه میشناسید. اما به لحاظ فلسفی ادعای افلاطون این بود که اشیاء مادی عادی اینها همشون اشیاء محاکاتی هست، یعنی واقعیت محسوسی که ما می‌بینیم تشکیل شده از یک سری کپی‌ها، از فرم‌ها و ساختارهای متعالی و اون فرم‌ها یا ساختارهای متعالی مسئول از تغییر، مسئول از پیر شدن یا بیرون از دایره کون و فسادن. اما خب ما می‌دونیم جهان محسوس چون کپی است از روی اون جهان نامحسوس، این کپی در معرض کون و فساد هست. به این اعتبار بهترین نقاشی که شما از روی یه میز بکشید یا از روی یه تخت بکشید، یعنی حتی بهترین تقلید خیلی قابل دفاع نیست، چون روی بهترین نقاشی که از یه تخت میکشید نمیتونید بخوابید، یعنی به درد نمیخوره. یعنی در واقع کار هنری، اثر هنری حتی اگر کیفیت خیلی بالایی داشته باشه فایده عملی نداره. ما میدونیم که آثار هنری کپی هن همشون از روی واقعیت و واقعیت هم خودش کپی است از روی واقعیت متعالی. پس این استدلال افلاطون در رساله جمهوری است، هر اثر هنری در بهترین حالت یک کپی به توان دو، یعنی 3 درجه از اصل فاصله میگیره. خب ما پس افلاطون ادعا میکرد که هنر نه فایده خاصی داره، چون روی هیچ نقاشی از یه تخت یا میز نمیشه خوابید، نمیشه روش چیزی نوشت، و نه به معنای دقیق کلمه حقیقت داره، چون آخر سر کپیه، ایماژه، نه ایده. و بنابراین باید بگید که هنر در اول نظریه درباره هنر نه فایده عملی داره نه فایده نظری، بلکه هم به لحاظ نظری گمراه کننده است، هم به لحاظ عملی که مشخصه بی فایده است. اولین دفاع از هنر در برابر اولین حمله به این شدت رادیکال ریشه به هنر توسط ارسطو صورت میگیره، این دوم فیلسوف بزرگ تاریخ فلسفه. و نکته جالب توجه اینه که هر دوشون یه نظری در مورد هنر دارن. ارسطو هم معتقد هنر میمسیسه، یعنی هنر همواره یه شکلی از ظاهر فریبنده است که وقتی خیلی قوی باشه میتونه شما رو گول بزنه، اما این ظاهر فریبنده رو میشه ازش دفاع کرد، چون افلاطون میگفت هنر بی مصرفه یا بی فایده. رادیکال بودن افلاطون هم دقیقا همین بود، این که به صراحت میگفت که هنر هیچ فایده ای نداره، نه نظری نه عملی. ارسطو بعد ثابت میکرد که هنر چه راست باشه چه دروغ، چه کپی باشه چه اقل برای خودش یه اصلی باشه. میدونید که خب ارسطو نظری ایده های افلاطون قبول نداشت، به جاش نظری جوهر رو گذاشته بود، ولی ارسطو میگفت که هنر چه راست باشه چه دروغ فایده داره، فایدهش فایده درمانیه. هنر یه صورتی از تراپیست، شما از طریق هنر میتونید آدم ها رو درمان کنید، و به این ترتیب میتونید بگید که هنر مفیده. چرا مفیده؟ میدونید که نظریه زیباشناسی ارسطو، یعنی اولین نظریه زیباشناختی جهان غرب به طور خیلی جدی که توی کتاب بوتیقه آمده، در اصل صحبتش در مورد تراژدی است. تعریف فنی ارسطو دوای تراژدی اینه که تراژدی میمسیسه، یه کردار جدی کامل با حدود معین، این بچه در واقع ساختاری بگیم، و تأثیرش تأثیر کاتارسیسی است. یعنی هنر میتونه عواطف خطرناک آدم ها رو تشدید یا تحریک کنه و از همین طریق تخلیه و در نهایت در واقع آدم های شهروندان رو تسکیه کنه، همون چیزی که ما به نام کاتارسیس میشناسیم. و خب ارسطو براش کاتارسیس اصطلاح پزشکیه، یعنی وقتی عواطف شدید میشن اخلاط شما به هم میخوره و بعد باید یه عاطفه شدید شده رو تخلیه کرد. این کاریست که در تراژدی انجام میشه، برای همین تراژدی رو بالاترین فرم شعر میدونست، یعنی بالاترین فرم شعر دراماتیک، و بقیه هنرها هم خب به اون نزدیک میشن. یه تفاوت جالب وجود داره بین افلاطون و ارسطو، این که خب افلاطون عمدتا در مورد موسیقی یا نقاشی مثالهاش هست، در مورد ارسطو بحث بیشتر در مورد تراژدی است. ولی چیزی که بینشون مشترک اینه که هر دو هنر رو میمسیس میدونن، هر دو هنر رو محاکات میدونن. محاکات دونستن هنر با این فرض همراهه که هنر همیشه فیگوراتیوه. پس یکی از بحثایی که باید بکنیم اینه که چرا همچنان ما درگیر افلاطون و ارسطو هستیم؟ چرا برتولد برشت وقتی میخواست بوتیقای به اصطلاح خودش تئاتر روایی یا تئاتر اپیک رو بنویسه، به تمام کسانی که تئاتر کار میکردن گوش زد میکرد که اول بوتیقای ارسطو رو خط به خط بخونید، چون بعد ازش گذر کنید. نکته اینه که ما فکر میکنیم افلاطون و ارسطو اصلا تصوری که ما از هنر داریم رو نداشتن. اونها فقط در بهترین حالت هنر فیگوراتیو میشناختن، یعنی هنری که به اصطلاح امروزی‌ها پیکرنما باشه یا غیر انتزاعی باشه. حرف اصلی اینه که وقتی کسی از نظریه میمسیس دفاع کنه، اتفاقی که خب میدونی تا قرن 20 همچنان میفته، هنوز که هنوز ما بحث میکنیم خیلی مدافع نظریه میمسیس هم، فقط باید میمسیس رو به جای ایمیتیشن به جاش بذاریم ریپرزنتیشن، یعنی بذاریم بازنمایی، و خب بگیم که هنر بالاخره بازنمایی است. حالا بازنمایی چه؟ میدونید تفاوت اصلی افلاطون ارسطو هم بود که افلاطون هنر رو میمسیس واقعیت میدونست، ارسطو هنر رو میمسیس نیروی خلاقه طبیعت میدونست. و وقتی شما تراژدی نگاه میکنید، شخصیت هایی که روی صحنه تراژدی میبینید کپی هایی از آدم هایی که توی جهان واقع میبینید نیستن، اونها در واقع میمسیسی از اکشن ها هستن، و اکشن یعنی نیروی خلاق طبیعت. شما سعی میکنید از طبیعت تقلید کنید نه از آدم ها. آدم هایی که دارید میبینید یا اشیایی که دارید میبینید محصول کار طبیعتن، بلکه کسی که از طبیعت تقلید میکنه یا از نیروی خلاقه طبیعت تقلید میکنه میتونه یه چیزی خلق کنه که توی طبیعت مثالش پیدا نشه. در مورد شخصیت های تراژدی ما به ازای بیرونی ندارن، این تراژدی های یونانی یا تراژدی هایی که ارسطو ازشون دفاع میکرد. مدافعان نظریه محاکات یا نظریه میمسیس میتونن همچنان از نظر میمسیس دفاع کنن، حتی اگر هنری که جلوشون هست هنر دکوراتیو باشه، هنر انتزاعی باشه. این اتفاقی است که توی نقد سوم کانت هم میفته. یعنی ما خب همه هنرها رو هنرهای فیگوراتیو نمیدونیم. خیلی از هنرمندان دارن چیزهایی خلق میکنن که انتزاعی به نظر میرسه، پس ظاهرا ما به ازای بیرونی نداره. این حکم در واقع حکم میشه گفت مغالطه آمیزه که به شما میگه هنر ضرورتاً رئالیستی است، هنر ضرورتاً واقعیت گراست، و با این قضیه میتونید این نظریه رو، یعنی در واقع این فرض غلط رو دوباره بازنگریش کنید. خب مثلا اینه که ما میتونیم این حکم رو یا اصلاحش کنیم یا اصلا به طور کامل کنار بذاریم، ولی همچنان مسائلی که نظریه میمسیس طرح میکنه، یعنی به دامون صورتمندی اولیه افلاطون ارسطویش، همچنان مصداق داره. قضیه اینه که آگاهی جهان غرب یا تأمل غربی ها درباره هنر همچنان در اون محدوده مونده که نظریه هنر به معنای میمسیس، یعنی هم نظریه افلاطون ارسطو یا نظریه بازنمایی با صورتمندی جدیدترش برای ما ترسیم کرده. یعنی ما همچنان درگیر در واقع قضیه میمسیس هستیم. به استناد نظریه میمسیسه که شما وقتی میگید هنر، یعنی هنر از اون جهت که هنر به طور کلی، نه فقط بعضی از آثار هنری، دقت میکنین افلاطون نمیگفت که بعضی از هنرمندا کارشون خوب نیست، بعضی ها کارشون قابل دفاعه، بعضی ها کارشون عالی است. هنر اساسا چیز مشکوکیست، یعنی هنرمند خیلی قوی هم داره کار بی ارزش میکنه، یعنی آدم با استعدادی که داره کار بد میکنه. ما میدونیم که وقتی این نظریه رو جدی بگیریم، خود هنر به اعتبار هنر بودنش مسئله دار میشه، یعنی خود هنر باید از خودش دفاع کنه یا خودش رو توجیه کنه. و دفاع از هنر از دید سانتاگ یه پیامد مهم داشته، این که ما یاد گرفتیم وقتی به کارهای هنری نگاه میکنیم اسم یه چیزی رو بذاریم فرم یا به تعبیر ارسطویی صورت، و اسم یه چیزی رو بذاریم محتوا یعنی همون کانتنت. دقت میکنید توی ارسطو صورت مقابل ماده است نه مقابل محتوا. ما فرض رو بر این میذاریم که بیان اثر هنری که برمیخوریم یه بخشش فرمه، یه بخشش محتوا، و ما یاد گرفتیم اینها رو از هم دیگه جدا کنیم. وقتی اینها رو از هم جدا کنیم مسئله این میشه که کسانی که میخوان از هنر دفاع کنن، حتی کسانی که با حسن نیت میخوان این کار رو انجام بدن، یه کاری رو معمولا انجام بدن، کاری که در فضای نقد ما یا فضای فکری ما یا چندین دهه در خود اروپا هم اولویت داشته. شما از روی حسن نیت اصل رو در اثر هنری کانتنت میدونید، اصل محتواست، و اون چیزی که به نام فرم میشناسید فرع بر مطلبه. یعنی من یه محتوای خوبی رو انتخاب کردم، حرف خوبی رو میخوام بزنم، بعد براش فرم مناسب باشه پیدا کنم. فرم فرع بر محتواست، فرم فرع بر کمک میکنه در واقع به کسی که میخواد یه محتوای خوبی رو بیان کنه، و دیگه به وقتش در مورد پیامده سیاسیش هم بیشتر حرف میزنه. حتی در دوران مدرن که اکثر هنرمندا، اکثر کسایی که در واقع منتقدن این نظریه رو باطل میخونن، باز یعنی در واقع نظریه که به شما میگه هنر بازنمایی یک واقعیت بیرونی است، این نظریه است که خب ما به شکل کلاسیک بهش عادت کردیم. و کسانی که میگن که خب دیگه هنر بازنماییه یا تقلیدی از یک واقعیت بیرونی نیست، بلکه هنر اکسپرشنه، یک اکسپرشن سابجکتیوه. یعنی ما میتونیم بگیم که خب اون نظریه دیگه منسوخه، هنرمند واقعیت بیرونی رو بازنمایی نمی کنه، هنرمند احساسات خودش، نظرات خودش، درون خودش رو اکسپرس میکنه، بیان میکنه یا بیرون میرسه. باز داستان اینه که تو این دوران هم ویژگی اصلی نظریه میمسیس سر جاشه. یعنی ما چه بگیم، اثر هنری رو بر اساس الگوی پیکچر ازش حرف بزنیم، یعنی تصویری از واقعیت یا بر اساس الگوی اکسپرشن، یعنی بر اساس بیان نظر یا استیتمنت اصلا اسمش رو بذاریم. هنرمندی که داره کاری تولید میکنه نظریه یا عقیده یا احساسی رو بیان میکنه یا همون برای شما بیانیه به اصطلاح صادر میکنه. در هر دو صورت اولویت با محتواست، اولویت با اون کانتنت، با اون چیزی که در اون قرار گرفته و بعد به ترتیبی بیان میشه یا بازنمایی میشه. محتوا ممکنه تغییر کرده باشه، ولی چیزی که مسئله است اینه که هنر امروز به اندازه هنر دیروز فیگوراتیو نیست، لاغت توی هنرهای تجسمی، و شاید به وضوح هنر گذشته حتی واقعیت گران نباشه. شما دیگه تصویر از واقعیت یا پیکچری از واقعیت بیرون توش نمیبینید. میتونه هنرمند بگه که من درونم رو دارم روی بوم میریزم و این خطوطی که دارید میبینید یا رنگهایی که دارید میبینید تصویری از واقعیت بیرون نیست که بخواید اونطوری بسنجید، این محتواش محتوای درون روح من یا ذهن من یا احساسهای منه. ولی یه فرض قطعی است، فرض اینه که اثر هنری با محتواش یکیه. یعنی من اثری که خلق کردم تاش به شما میگم که خب این چیزی بود که میخواستم به این ترتیب بیان کنم و این فرمول بود که انتخاب کردم. یه جور دیگه بگیم، نبوغ سانتاک توی این صورتبندی ظاهرا ساده بود. اون میگفت که وقتی که شما فرض رو بر این میذارید که اثر هنری در بهله اول با محتواش یکیست، میخواییم بگین اثر هنری بنابرای تعریفش داره یه چیزی میگه. وقتی دنبال میگردید که ببینید اثر هنری چه چیزی میگه، جمله ها معمولا اینطوری است: فلان اثر هنری میخواد بگه فلان چیز، فلان اثر هنری تلاش میکنه فلان چیزو بگه، فلان اثر هنری اینو گفته و من خب این حرف رو میخوام رد کنم، و انواع اقسام دو گزارهایی که به این ساخت با این فرمول ساخته میشه. تمام گزاره ها دو پیامد برای ما دارن. یکی این که میتونیم محتوای یک اثر رو از فرمش جدا کنیم و وقتی میگیم چی میخواد بگه، خب داریم به محتواش اشاره میکنیم و خوب داره اینو میگه یا نه، یا مثلا فرم خوبی انتخاب کرده، این دیگه فرع بر اصله. ما اول میخوایم ببینیم چی میخواد بگه، و اینکه اثر هنری چی میخواد بگه جوابش رو مفسرا میدونن، یعنی کسانی که فنون تعویل، تفسیر، هرمنوتیک، هر اسم دیگه که میخواین روش بذارید. دو کار میشه که وقتی به همچین لحظه بحرانی میرسیم. میتونیم فرض کنیم که زمانی بود که آدم ها نگاهشون به آثار هنری بی‌آلایش بود، مثل بچه ها معصومانه به کارهای هنری نگاه میکردن، یعنی جهان قبل از افلاطون، جهان قبل از نظریه میمسیس، جهان قبل از تدوین نظریه ها. این جهان از دست رفته، بازیافتنی هم نیست، حتی برگشت به چنین جهانی هم مطلوب نیست. خب چون بایستی دوباره آدم ها رو به انگار دوران کودکیشون برگردونید تا آیین ها یا نیروهای جادویی کارهای هنری یا تصویر رو باور کنن، این اتفاق دیگه نمیفته. هرچند ما به شکل های مختلف فرایند های ریگرشن یا به قهقرار رفتن یا پسروی رو داریم، یعنی شیفتگی که آدم ها به تصویرها، به تلویزیون، به هر دواقع تصویر از خودشون یا خود ماجرای سلفی گرفتن یا همون اینستاگرام، هر چیزی که دارید، اینها یه جور بازگشت یا پسروی به اون دوران هست. ولی خب اینها با پوشش ایدئولوژیک، با پیشرفته ترین تکنولوژی ها اتفاق میفته و کسی خب اینجور نمیفهمه که داره کودک میشه یا حتی داره مثلا به دوران طفولیت برمیگرده. اما ما میدونیم که برای هنر معنای این قضیه اینه که یک زمانی بوده که هنر نیازمند توجیه خودش نبوده، نیازمند ثابت کردن که من با ارزشم نبوده. زمانی بوده که آدم ها نمی پرسیدن یه اثر هنری چه می خواهد بگوید. اون زمان آدم ها می دونستن یا خیال می کردن می دونن که اثر هنری چه کاری انجام می ده. تفاوت چه گفتن و چه کردنه. و یه دوره بوده که انسان ها جواب این سوال که هنرها چه میکنن یا اصلا هنری چه میکنه رو ظاهرن یا فکر میکردن میدونن، و از این موقع به بعد چون هنرها دیگه کارشون رو نمیکردن، شما واسه میپرسید که اثر هنری دارن چی میگن. ما فقط میتونیم این ادعای سانتاک با وسایل مختلفی که برای دفاع از هنر پیشنهاد شده کلنجار بریم، بگیم بعضی از وسایلی که برای دفاع از هنر هست منسوخن یا منحرف کننده هستن، یا میتونیم بگید که ربطی به کارهای هنری که الان داره تولید میشه یا به نیازهای جهان امروز نداره. این قضیه در مورد خود ایده محتوا هم صادق از نظر سانتاک. ایده محتوا ما نمیدونیم در گذشته چه بوده، ولی خود ایده محتوا، یعنی تصوری که شما از محتوای اثر هنری دارید، امروز عمدتا مانع یا به قول اون موی دماغ است. وقتی میخواییم به اثر هنری نگاه کنید، سانتاگ اینو دار اقراق هم میکنه، بهتون میگه که ایده محتوا نشانه هنرستیزیه، نشانه فلسطینیزمه، و هنرستیزی که بعض وقتا ظریفه، بعض وقتا اونقدر هم ظریف نیست. ما میدونیم که تحولات واقعی که توی خیلی از هنرها اتفاق افتاده، ممکنه خیلی‌ها رو متوجه این کرده باشه، یا لااقل خیلی‌ها فکر می‌کنن که دیگه درگیر محتوا نیستن وقتی دارن به اثر هنری نگاه می‌کنن یا می‌خوان در موردش حرف بزنن. یعنی ما دیگه این عقیده رو مدت‌هاست کنار گذاشتیم که اثر هنری در وهله اول محتواست، اما این عقیده به شکل پیچیده‌ای همچنان به حیات خودش داره ادامه میده. سانتاگ میگه که در جهان امروز یه شیوه خاصی از مواجه شدن با آثار هنری هست که ثابت میکنه اون یکی گرفتن اثر هنری با محتواش ملکه ذهن اکثر آدم هاست، نه فقط آدم مخاطبان عادی، بلکه حتی کسانی که میگن ما مخاطبان حرفی آثار هنری هستیم. و نتیجه که سانتاگ میگیره اینه که حتی خیلی از کسایی که هنر جدی میگیره، نتیجه که سانتاگ میگیره اینه که پیامد تأکید بیش از حد بر ایده محتوا یه پروژه تمام نشدنی است، یه پروژه ابدی است. این پروژه اسمش تفسیره. این به نظر کشف عالی سانتاگ، این کشفی که همچنان ما معاصرش هستیم، یعنی این که شما با هر اثر هنری درگیر فرایند تفسیر میشید و این فرایند تفسیر هیچ وقت تمام نمیشه، به این جهت که شما به شکل ایدئولوژیک یا به شکل خیلی طبیعی فکر میکنید که بعد از محتوا شروع کنید یا بعد روی محتوا تاکید بذارید. عادت نزدیک شدن به آثار هنری به قصد تفسیر اونهاست که در واقع این خیال خام رو همچنان زنده نگه داشته که اصلا چیزی به اسم محتوای اثر هنری وجود داره. این رادیکالیسم سانتاگه، اصلا اثر هنری محتوا نداره از دید او. یعنی ما دقیقاً به خاطر اینکه میخوایم یه اثری رو تفسیر کنیم فکر میکنیم که چیزی به اسم محتوا برای اثر هنری وجود داره، به معنی دقیق کلمه آثار هنری بی محتوا. این حرف قابل دفاع یا نه؟ بزنیم باز داستان رو با تواشناسی سانتاگ ادامه بدیم. سانتاگ به ما میگه که بله، تفسیر ترجمه واژه انترپریتیشنه. همینجا دو تا نکته ترجمه در مورد خود کلمه انترپریتیشن بهتون بگم. در زبان‌های اروپایی یکی از واژه‌هایی که برای مترجم دارن انترپریتره. مترجمای همزمان ترنسلیتر نیستن، انترپریترن. و ضمناً بعضی از بازیگران سینما نقش‌هایی رو که روی صحنه می‌برن یا جلوی دوربین بازی می‌کنن، اون نقش‌ها رو اکتینگ نمی‌کنن یا پرفورم نمی‌کنن، اون نقش‌ها رو اینترپرت می‌کنن. از اون مهم‌تر، ما جمله یه معرکه‌ای از نیچه داریم که سانتاگ با تمام قوا ازش دفاع می‌کنه. نیچه معتقد بود که چیزی به اسم امور واقع وجود نداره، جهان تشکیل شده از بی نهایت انترپریتیشن. سانتاگ میگه با تمام این معانی که الان براتون نشوردم، انترپریتیشن وجود داره. یعنی منظور در واقع انترپریتیشن به این معنای وسیع یا حالا به تعبیر متافیزیکی کلمه نیست. چیزی که ما به نام تفسیر مد نظرمون هست، فرایند آگاهانه ذهنی است که تلاش میکنه در واقع کد یه اثر هنری رو کشف کنه و در واقع قواعد تفسیر یا تأویل رو توضیح بده. بحث در واقع به معنی اخص تفسیر به این ترتیب ادامه میده. منظورم اینه که یه دفعه فضا رو نیچه‌ای نکنید که خب شما به هر فاکتی که برمیخورید ازش یه انترپرت میکنید، پس جهان اصلا مجموعی از تفسیرها یا میدان نزاع بی پایان بین تفسیرهاست و کسی میخواد علیه تفسیر حرف بزنه داره از فاکت ها دفاع میکنه. نه، تفسیر که سانتاگ داره بهش حمله میکنه یه کار انجام میده. وقتی شما از منظر تفسیر سراغ اثر هنری میرید، سعی میکنید یه مجموعی از عناصر رو از کل اثر بردارید. اون عناصر رو بردارید و وظیفه تفسیر تقریبا از جنس ترجمه کردن میشه. تصادفی هم نیست که انترپرت توش دوا ترنسلیتینگ وجود داره. مفسر بهتون اینطوری میگه، یه اثر هنری نشونتون میده، میگه که این خب این کار مکتب آتن رافائل، نگاه کنید. نقاشی که نگاه میکنید بهتون میگه که خودتون دقت کنید میفهمید ایکسی که دارین تو این تابلو میبینید ایکس نیست، معناش ایه. این هیکی که دارید میبینید ایگرگ نیست، این معناش بیه. زدی که دارید میبینید زد نیست، معناش سیست. و به این ترتیب شما دائما هر چیزی که میبینید میگید که خب نمیفهمید، شما نیاز به این معلم مفسر دارید تا بهتون بگه که معنای ایکس که دارید میبینید چیست، یا این اثر میخواد اینو بگه، شما زبونش رو نمیفهمید، من براتون ترجمه میکنه. سانتاک میگه که این وضعیت الان دیگه طبیعی شده، یعنی هر کی جلوی اثر اون داره وای میسه میگه خب من نمیفهمم، یه مفسر برای من بیارید تا برای من ترجمه کنه. و اینقدر این قضیه ادامه پیدا میکنه که دیگه هر اثری جلوتون هست این موقعیت به نظر سانتاک عجیب یا حتی مضحک تکرار میشه. چه وضعیتی ممکنه محرک پروژه عجیب و غریب تغییر و تبدیل یک متن باشه؟ یعنی ایکس و ایگرگ هایی که میبینید و بعد میگید همینا رو بعد تفسیر کرد یا ترجمه کرد. سانتاک میگه ما برای این قضیه سری جواب داریم و این جواب ها جواب های یعنی داده های تو تاریخ هست که میشه به این سوال کمک اون داده ها جواب داد. ما در واقع تواشناسی سوم سانتاک رو داریم. تا اینجا کاری که کردیم تمایز گذاری بین تجربه هنر و نظریه هنره، و کار بعدی که کردیم اینه که اون تبدیل یک اثر هنری چه میکند که ما اینو یه زمان انگار میدونستیم، به اثر هنری چه میگوید که هیچ کس درست نمیدونه و این بازار تفسیر رو هی داغ و داغتر میکنه، این رو هم دنبال کردیم. این بار نیاز داریم بگیم که تفسیر کی توی تاریخ اصلا شکل میگیره. یه مدام میریم عقب، ولی دیگه نه به اون اندازه، به اندازه در اون قارهای لاسکو یا بقیه قارهایی که اون نقاشی ها درش بوده. در اواخر دوران باستان و در دورانی که میتونیم بگیم دوران طلایی در واقع تمدن قدیم، تمدن یونان و روم قدیم که ما به نام تمدن کلاسیک میشناسیم، یواش یواش اتفاق میفته که بهش برای وصفش از واژه انلایتنمنت استفاده میکنن. انلایتنمنت الان معمولا به عصر روشنگری یعنی همون قرن 17 و 18 گفته میشه، ولی ما میدونیم که در اواخر عصر باستان یک بار این روشنگری اتفاق میفته. اون وقتی است که علم به میزانی پیشرفت میکنه یا جهان بینی آدمو به شکلی تغییر میکنه که سعی میکنید برای درک طبیعت یا برای مهار نیروهای ظاهرا مهار ناپذیر طبیعت دیگه به اسطوره اعتماد نکنید. یعنی قدرت اسطوره یا باورپذیری داستان‌هایی که شما برای مهار نیروهای مهار ناپذیر طبیعت روایت می‌کنید از دست میره و شما به جاش اعتماد می‌کنید به علم یا به تجربه یا به مشاهده عین واقعیت. تو اون فاصله یه دفعه اتفاق می‌افته، اینکه اون سوالی که آگاهی ما بعد اسطوره‌ای رو آزار میده، این سوال که تا پیش از اون نمادهایی که شما دارید نمادهای دینیه، یعنی دین و اسطوره طبعا خیلی هم با هم دیگه فاصله نداره، بعد از این که باورپذیری اسطوره از دست میره تصویرهای دینی تبدیل میشن، ایمیج‌های دینی تبدیل میشن به نمادهای دینی. و این نمادهای دینی شما باید بپرسید این نماد چون نماده شایسته است یا کارکرد خودشو داره یا نه. این سوالی است که به محض اینکه پرسیده میشه متن‌های دنیای قدیم تو اون قالب دست نخورده شون، تو اون قالب بکر اولیه شون دیگه قابل قبول نیستن. یعنی توی زمانی شما میگفتید که اینا نماد نیست، اینا اصلا خود تصویر واقعیت، تصویر قابل اعتماد واقعیت. ولی از این موقع به بعد اینها تبدیل میشن به یه سری متن متشکل از یه سری نمادها و شما شک دارید که این نمادها خوبن یا نه. متن سر جاشه ولی نمادهاش نیاز به توضیح داره، نیاز به تفسیر داره.